دلی اون رو برای فرزندانشون زمزمه بکنن.
درسته.
شوریدگی و شورانگیزی اون رو مثل لالایی برای بچهای خودشون بگن که این دیرینگی به شکل سینه به سینه در بین فرزندانشون شکل بگیره با همون شرط که شما اشاره کردید.
درسته.
هر موقعیت جغرافیایی بر اساس تناسب‌ها، سنت‌ها و رسوم خودشون این مناسک رو به طریقی به وجود میارن. ما داریم مثلا مادر بزرگواری هستش که مثلا برای سلامتی بچهش، برای دوری بودن بلایا نسبت به زندگیشون، برای اینکه یک خجستگی و نعماتی متمایل به زندگیشون میشه، هر کدوم با جنس‌های مختلف نسل. ما یک نظر رو داریم به خاطر دوری، این که میخوان به اصطلاح بلایا رو از زندگیشون دور کنن،
دور کن.
این که دوچار یک مشکلی میشن و مثلا یک به شکل شرطی، دیروز عرض کردیم شکل شرطی داره و شکل مطلق، شرط میکنن که اگر این اتفاق افتاد و این مشکل برطرف شد، مثلا ما این رو به نظرم میرسه که نظر رو ما خلاصه فقط به نیاز نکنیم که یک ضرورت تاریخی هست، اعتقادات ما بناش نیاز ما به عالم ربوبی است، اما اگر میخوایم پایدار بشه مودت و الفت بین جامعه انسانی و دینیمون رو میتونیم با یک کلمه بسیار بسیار کوچیکی به عنوان نظر هم پیوند بکنیم. میتونیم سرمایه های کوچیک داخل خونه رو تبدیل به سرمایه های بزرگ اجتماعی بکنیم. یه مقدار نگاه کنیم به اتفاقاتی که در سرتاسر جهان هستش. مثلا در گزارشات مستندسازی میگن کشورهای ثروتمند و افراد ثروتمند اینقدر مواد غذایی رو دور میریزن، فلان شرکت هایی که در توسعه جهانی نقش دارن، سرمایه هاشون کارکرد داره، منابع بزرگی دارن، اینها رو دور میریزن.
بله.
اما مثلا حاضر نیستن اون رو وردارن ببرن مثلا به یک جامعه گرسنه بدن. بارها و بارها هم در جلسات اجلاسی های بزرگ جهانی درباره این صحبت شده، اما یه همچین تمکن فکری وجود نداره. اون عزیزمون اشاره کردن از لنگرود که صحبت میکردن که خوبه ما بخل رو از خودمون دور کنیم. اگر میخوایم موهبتی، ابزار مالی که حالا ما درباره قسمت مالی صحبت میکنیم به عنوان نظر مانا و پایدار باشه، مهمترین مفروضش این هستش که برای دیگران هم ما میتونیم خوب بخوایم. میتونیم نظر رو نه فقط برای خودمون بلکه برای جامعهمون هم ترویج کنیم. اگر این اتفاق افتاد، اون وقت در مهندسی اجتماعی کشور ما میتونیم بگیم یکی از فرصت سازها و قابلیت هایی که تا زمانی که جامعه ایران عزیز ما دین مدار باشه، باورمند باشه که میتونه از این ظرفیت ها حتی اکثرها رو بهره برداری بکنه، اون وقت اقتصاد نظر هم میتونه مانایی و پایداری خودش رو در جامعه ما حفظ بکنه.
خیلی متشکرم. آرزو میکنم که این اتفاقات خاص و ناب، یعنی همین محبت ها، همین ارادت ها، همین حضور باشکوه همچنان تداوم خودش رو داشته باشه، که الحمدلله قریب به 1400 سال هست که حضور داره و سینه به سینه منتقل شده و پدرها و مادرها به فرزندان منتقل کردن. و آرزوی قلبی همه ما این هست که جوانان عزیز سرزمینمون دنبال روی بزرگترهایی باشن که سالهای سال برای نگاه داشتن آرمانهای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و آرمانهای قیام بزرگ عاشورا و این حرکت بزرگ و شورآفرین کربلا همیشه برای ما دغدغه هایی رو به ارمغان گذاشتند و تک تک جوانها میتونم بگم که این حجت برشون هست که دنبال رو باشند و با توجه و با اتکال و با توسل بتونند خودشون رو بیشتر و بیشتر به ذوات مقدس معصومین علیهم السلام نزدیک بکنند.
خدا از برم
تسلیت و تعزیت عرض میکنیم بر همه شما عزیزان، ایام عزای مولا و سرور شهیدان، مقتدای آزادگان و اسوه ذلت ناپذیران و الگوی عزت آفرینان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، زاده زهرای مرزی.
معرفی کتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کتاب‌های بسیار معتبر در حوزه امر به معروف و نهی از منکر کتاب ترنم تذکر هست، اثر فرهیخته عزیز جناب آقای سید هاشم رضوی، که انصافاً در انتخاب موضوع کتاب و محتوای کتاب هنرمندی خاصی رو به خرج دادن ایشون و مطمئناً خب مخاطبین زیادی رو هم به خودشون جلب می‌کنن. اصلا عنوان ترنم تذکر عنوانی هستش که مخاطب رو واقعاً همون پشت ویترین کتاب اونم که باشه به خودش جذب میکنه. ترنم تذکر، یعنی امر به معروف، فریضه امر به معروف و نهی از منکر رو خیلی زیبا مطرح کردن. من فقط فهرست این کتاب رو عرض بکنم و یکی دو تا از ویژگی های دیگری که این کتاب داره اونها رو عرض خواهم کرد. فصل اول این کتاب معناشناسی و مفهوم شناسی امر به معروف و نهی از منکر است. فصل دوم دلیل توجه ویژه به این دو فریضه الهی مطرح شده. در فصل سوم دایره امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده که ابعاد گوناگونی رو داره: اعتقادی، عبادی، اخلاقی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اداری، حتی درمانی، بهداشتی و خوراکی، و امر به معروف و نهی از منکر سیاسی، خانوادگی و خویشاوندی، نظامی. خب همین فصل سوم انصافا نشون میده که نویسنده با تبحر خاصی تونسته از عهده این بحث و ابعاد گسترده این بحث مهم فریضه الهی بر بیان. فصل چهارم ملاک و راه‌های شناخت معروف و منکر هست. فصل پنجم شرایط امر به معروف و نهی از منکر. فصل ششم مراتب سگانه امر به معروف و نهی از منکر. در فصل هفتم ویژگی آمران به معروف و نهی از منکر که حتما به عنوان مثال دلسوزی باید باشه، مهربانی باشه، اثر خیرخواهی باشه. واقعا هم امر به معروف و نهی از منکر همینی که نویسنده به خوبی اشاره کرده. امر به معروف و نهی از منکر فضولی در کار دیگران نیست، واقعا اثر دلسوزی و مهربانی است که نویسنده به خوبی این بحث رو مطرح کرده. اخلاص در عمل، پرهیز از خودپسندی، صبور و بردبار بودن، عفو و گذشت و برخورد کریمانه، پایبندی و عمل به احکام الهی، اینو از جمله ویژگی های آمران به معروف و ناهیان از منکر هست. فصل هشتم شیوه های امر به معروف و نهی از منکر، شیوه گفتاری و نوشتاری، شیوه عملی، شیوه هنر، شیوه تلقین، شیوه آیینه‌وار، شیوه ارائه جایگزین ها، شیوه مستقیم و غیر مستقیم، شیوه امید دادن، شیوه ایجاد محبت، اینا از جمله شیوه های خوب امر به معروف و نهی از منکر هست. فصل نهم آثار امر به معروف و نهی از منکر هست. خب حالا اگر امر به معروف و نهی از منکر واقعا همگانی بشه، همه نسبت به هم دلسوز باشم، چه اتفاقی میفته؟ خیلی زیبا نویسنده محترم 18 اثر از آثار امر به معروف و نهی از منکر در اجتماع و در فرد رو مورد توجه قرار دادن. فصل دهم به اصل هشتم قانون اساسی نویسنده محترم با تیزهوشی که داشتن اشاره کردن و اونجا مطرح کردن که اصل هشتم قانون اساسی اصل نظارت ملت بر دولت، دولت بر ملت و ملت بر ملت هست. جناب آقای رضوی نویسنده این کتاب در فصل 11 دو فریضه از دیدگاه امام و رهبری رو مطرح کردن که این دو فریضه در نگاه حضرت امام رحمت الله علیه، در نگاه مقام معظم رهبری چگونه به این فریضه نگاه شده. نقطه نظر دیدگاه‌های حضرت امام و رهبری رو مطرح کردن. در فصل 12 نقش الگوها در ترویج امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده. حکایات بسیار دلنشینی رو گلچین کردن، مواردی که واقعا اثرگذار بوده امر به معروف، که وقتی که فرد احساس تکلیف کرد و خواست به این فریضه الهی عمل بکنه، نگرانی نداشته با خوندن این چند تا حکایت زیبایی که مطرح شده در این کتاب در فصل 12 فرد احساس میکنه که واقعا اثرگذار هست حرف او اگر با شرایطش با شیوه خوب مطرح بشه. انشاءالله که خداوند همه ما رو جزء آمران به معروف و نهی از منکر قرار بده. موفق و پیروز باشید.
همکار گرامی سرکار خانم شکوه هم به یکی از این چایخانه ها سر زدند و همراه شدند با عزیزانی که چای نظری میدن دست مردم و باشون به گفتگو پرداختن. بریم ببینیم صحبت های ارزشمندشون چی هست.
یک چایخانه آمدم و در حضور بانی این چایخانه یا خادم این چایخانه هستم. آقا سلام، وقت شما بخیر باشه، عزاداری هاتون قبول. میتونم بپرسم که چی شد که اصلا این چایخانه رو انداختیم؟ چند ساله داریم فعالیت میکنیم؟
کلا الان 7-8 ساله که این چایخانه رو انداختیم به لطف امام حسین و خدمت میکنیم به مردم.
این کار چه تأثیری توی زندگی شما داشته؟
این کار که خیلی تاثیر داشته. از بچگی من که تو این راه بودم، تو این مسیر بودم، الان 34 سالمه. تو این 34 سال هر چی تو زندگیم دارم از امام حسینه. خیلی اتفاقات واسم افتاده. من بابت این چایخونه من شاید بگم اولش که خواب می‌دیدم، عشق اینو داشتم که همیشه یه هیئت بتونم واسه امام حسین برنامه کنم، عشق اینو داشتم که بتونم کاری کنم. خب اوایلش سخت بود، سنم هم پایین بود، ولی خب شورشو داشتم که این کارو کنم. تا اینکه مثلا یه اتفاقاتی تو زندگی افتاد، یه سختیایی تو زندگی افتاد که همون موقع نزد کم یا امام حسین منو نجات بده از این سختی‌ها تا بتونم این کارو انجام بدم. و امام حسین دست منو گرفت و تونستم این مسیر رو برم. تا 33 سالگی که این کارو انجام میدادم تو همین مسیر بودم. تا یک سال پیش با یه سری از رفقایی آشنا شدم که کلن مسیر زندگی منو تغییر داد. یعنی مسیر من به انحراف کامل رفت. جوری شد که واقعا فکر نمی‌کردم، تو ذهنم هم خطور نمی‌کرد که بتونم دوباره این چایخونه رو بنا کنم. یعنی هر روز میگفتم حالا بزش کنم، بذار فردا، حالا تا محرم مونده، عید قدیر اومد، عید قدیر مراسم میگرفتم نگرفتم، این توفیق ازم برداشته شد. خوابام برعکس شده بود، یعنی خوابایی که میدیدم من دارم این هیئت رو بنا میکنم، دارم این کارو میکنم، دیگه نمیدیدم، فقط میدیدم چند روز از محرم گذشته و من هنوز هیچ کاری نکردم. تا روزی شد که دقیقاً پنجشنبه هفته پیش بود که شنبه اول محرم بود، توی شاه عبدالعظیم گفتن یا عبدالعظیم کمکم کن. 4 صبح این تصمیم گرفته شد که دوباره به این مسیر برگردم. امام حسین کمکم کرد. یعنی اگه واقعا امام حسین نبود الان ته چاه بودم. وقتی با اونا آشنا شدم می‌خواستم ببینم واقعا دنیا اونا چه جوریه. واقعا هزینه‌هایی که اونجا میشه در برابر اینجا هیچه. یعنی کسایی که الان شاید مثل من توی مهمونی‌ها رفتن میفهمن الان چی دارم میگم. چه هزینه‌ای بابت چه چیزایی میشه. بهترین مسیر، مسیر امام حسینه. مسیر رسیدن به خدا، مسیر آرامش امام حسینه. یعنی حال ما خوب میشه با این کار. باید طعم مسیر این چایخونه و این امام حسین رو بکشن که ببینن چی. اون کسی که نوکری واسه امام حسین میکنه متوجه میشه من چی میگم، چه لذتی داره، چه شوری داره این کار. خدا شاهده این چایخونه من دیدم اکثر کسایی که میان نظر میکنن، حتی 1 کیلوگرم نظر میکنن، از قشر متوسط به پایین جامعه. یکی چای میده، یکی شربت میده، یکی شیر کاکائو میده، یکی شیرینی میده، یکی خرما میده، از این موقع هم اگه در وسعش برسه غذایی چیزی، چون با عشق میان میدن. اینجوری نیستش که مردم بگن بشینن حساب کتاب کنن که اینو دارن اونا ندارن چیکار کنن. با اون عشق و محبتی که به امام حسین دارن میان میدن.
خیلی ممنونم از شما و از وقتی که به ما و شنوندگانمون اختصاص دادین. التماس دعا دارین این شبها با توجه به اینکه امام حسین خیلی حواسش به شما هست.
خیلی ممنون، التماس دعا. بفرمایید چه این هست.
ایلرم سروت و سر آیا حسین نام چریم ای مرم باشه که دنیا چریم اشدن لحظه حسین آدم روحیم دردر حاجتم یخد و مسیح آیا حسین نام چریم حسین نام چریم.
با شما شنوندگان گرامی همچنان همراه هستیم، ما را همراهی بفرمایید. موضوع برنامه امروزمون اقتصاد نظر، در خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر شاه ویسی همچنان هستیم، اما ارتباطمون برقرار شده با کارشناس محترم جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای طاهر رضی که خدمتشون عرض سلام و احترام و ارادت دارم. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله.
سلام علیکم ورحمت الله. حال شما چطور جناب آقای جباری؟
شما خوب باشین انشاءالله. ما خوب الحمدلله، سلامت باشید. خیلی متشکرم. خواهش شما هم قبول، عزاداریاتون مقبول. سلامت باشین انشاءالله. در خدمت آقای دکتر شاه ویسی هم هستیم و کلام شما رو میشنویم. به اتفاق
سایر شما محترم. شاه ویسی عزیزم سلام عرض
می‌کنم. سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
خدا سلامتی بهتون بده.
درود بر شما. آقای طاهر رضی، گاهی تو بعضی محافل یا شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی این نکته مطرح میشه که نظر یه جور معامله اقتصادی با خداست که اگه حاجاتم برآورده بشه منم مثلا فلان کارو میکنم. این شرط و معامله با خدا آیا پسندیده هست یا نه؟
من اجازه بدید اول خدمات شنوندگان عزیز و ارجمند سلام و همچنین تسلیت بگم ایام شهادت عبدالله الحسین رو و آرزو بکنم که انشالله خداوند همه اون چیزی که به خوبان و عزادارانش مرحمت میکنه نصیب روزی همه عزیزان بکنه و همچنین همکاران بزرگوار شما رادیوی اقتصاد، مخصوصا این چای نظری. حالا همین سوال به خود شما هم برمیگرده دیگه، این چایی رو که شما به هموطنای ما میدید بالاخره چه نیتی دارید؟ دارید معامله میکنید یا دارید احسان میکنید جناب آقای جباری؟
ما انجام وظیفه میکنیم قربان.
حالا این وظیفتون از چه بابی؟ از باب معامله است یا از باب احسان؟
قطعاً از باب احسان.
حالا خواستم یه مقداری برنامه متفاوت شده باشه. از کنم خدمت شما، ببینید نظر یک مبنای قرآنی داره، یک مبنای شرعی داره. ما یک اصلی داریم، میگه اگر کاری رو که شما انجام میدید یک مجوز شرعی داشته باشه یا تأیید عقل رو اگر داشته باشه اشکالی نداره، اگر این رو نداشته باشه میره به سمت خرافه. خرافه چیه؟ یعنی کاری رو شما انجام میدید که نه عقل سالم اون رو تأیید میکنه نه یک دستوری در دین دارید، درست؟ حالا اینی که بین دین و عقل ما پل میزنیم به این خاطر هستش که معتقدیم تمام دستوراتی که ما در اسلام عزیز مخصوصا در فقه شیعه و اصول شیعه داریم کاملا منطبق با عقل. یعنی اگر عقل در نتیجه پژوهش‌های خودش به یک دستاوردی برسه حتما دین اون رو تایید میکنه. و اگر هم دین دستوراتی رو داشته باشه ممکن هست امروز عقل کنه اون رو متوجه نشه، تجربه بشری، دانش بشری هنوز به اون حدی از روش نرسیده که کن و فلسفه اصلی این حکم رو ندونه، ولی یک روزی به این خواهد رسید. شما الان میبینید بسیاری از دستورات دینی ما پایگاه‌های علمیش رو بعد از گذشت قرن‌ها مثلا بشر تونسته برسه و چه بسا در قرن‌های آتی باز هم دستوراتی رو داشته باشیم که بتونه فلسفه‌اش رو بفهمه. بنابراین چون مبنای دستورات دینی ما بر منافع و ضرر گذاشته شده، یعنی هر چیزی که برای انسان در بعد مادی و در بعد معنویش اگر براش ضرر داشته باشه در قالب حرام و مکروه این رو بیان کرده بله. تا انسان متوجه میگه خب آقا این برای شما حرام هستش، یعنی اگر استفاده کردی ضرر برات داره، تو استفاده نکن نفعش رو میبری. حالا اگر فلسفهش هم ندونستی چه اشکالی داره؟ ندون. یا اگر برای انسان لازم هستش یا مفید هستش در قالب مستحب و واجب بیان کرده، میگه اینو شما عمل کن ولو فلسفهشو ندونی سودش رو میبری. ما با این منطق اگر به دستورات دینی نگاه بکنیم هر آن چیزی رو که عقل و تجربه و دانش بشر بهش برسه مورد تایید دین هست، به شرطی که البته اون عقل دستکاری شده و محرف نباشه، عقل سلیم باشه، یعنی عقلی که مبتنی بر دانش و درست رفتار بکنه. و از این طرف هم هر چیزی را که دین بیان کرده کاملا مورد تایید عقل هستش. دین هیچ دستوری که مغایر با دانش بشر و یافته های علمی بشر باشه نداره. اگر چنانچه ما دستوری رو در دین دیدیم که مغایر با دانش بشری باشه، این از اون مواردی هستش که میره در قالب یا بدعت ها و یا تحریف ها که بزرگان دینی وظیفه اصلیشون حفاظت از این آسیب هست. اصلا امامت وظیفش حفاظت از این هستش که در دین تحریف یا بدعتی به وجود نیاد. حالا ما این کلیات رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کردم خیلی کوتاه و مختصر.
انشالله الباقی مطالب بمونه برای برنامه بعدی انشالله، چون فرصتمون خیلی کمه.
انشالله.
ممنون شما هستم، خیلی خیلی سپاسگزارم.
با امید خدا.
توکل بر خدا. یا علی مدد، التماس دعا داریم. بی نهایت سپاسگزارم از حجت الاسلام المسلمین حجای طاهر رضی در این بخش با ما همراه بودند. همچنان همراه ما باشید. بفرمایید چای نصری.
محبین و عاشقان حضرت امام حسین علیه السلام، چایی نظری رو تقدیم شما میکنیم. بررسی اقتصاد نظر به مناسبت دهه اول محرم. چایی نظری در رادیو اقتصاد.
قطعا نکته ها بسیاره در ارتباط با بحث اقتصاد نظم و بررسی تأثیرات فردی و اجتماعیش. آقای دکتر شاه‌بیسی، یه جنبندی داشته باشیم در انتهای برنامه از بله. مطالبی که امروز در این برنامه عنوان شد.
بله، مشخصا سعی شد یک بار دیگه یک رابطه منطقی بین یک امر مقدس تقدس یافته و معنوی به عنوان نظم
بله.
و روابط، رفتارها و فعالیتها و هنجارهای اقتصادی جامعه بشری رو برقرار بکنیم.
درسته.
یکی از قابلیت‌های نظر میتونه قابلیت اقتصادی باشه، میتونه کمک بکنه به تغییر در زیرساخت‌های اقتصادی، میتونه کمک بکنه به تغییر در طبقات اجتماعی، میتونه کمک بکنه به تحقق عدالت، میتونه کمک بکنه به تحقق مساوات، میتونه رفتار ما رو متعادل‌تر بکنه، میتونه مودت، الفت و مهربانی و رحمت و عطوفت رو در جامعه انسان اجتماعی ما توفیق بده. البته فراموش نکنیم که شرط لازم، کافی، بایسته و شایسته نظر توکل کردن به پروردگار هستش. من خیلی سریع عرض کنم که بله، یک معامله است، اما معامله مبتنی بر احسان. ما احسان میکنیم در راه پروردگار، برای پروردگار. اونجاهایی که نقش خدا برجسته تر هستش، مثل ایام محرم، مثل ماه مبارک رمضان، که بله. این توفیق رو داشته باشیم، خدا هم دستگیری بکنه از ما و نیازهای ما انشاءالله.
الهیام انشاءالله که این گونه باشه. خیلی خیلی متشکریم از شما جناب آقای دکتر شاه‌بیسی عزیز.
تشکر میکنم از این فرصت.
پیش از شما درخواست میکنم در تاسوع عاشورای حسینی، همینطور از شنوندگان محترم، که ما رو یاد بفرمایید در لحظه های بردن ذکر یا حسین. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. یا علی مدد.
یا غلام نوکرات، عاشق کربلات، تا آخرش قهات، تو همونی که دلیل گریه هایی، تا آخرش با هایی، عشق یعنی به تو رسیدن، یعنی نفس کشیدن، تو خاک سرزمین عشق، یعنی تموم سال و همیشه بیقرار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
اقتصاد حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالی است، سلام و درود به شما فرهیختگان، فرزانه صادقیان هستم، همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. اگر به هنر پاپیه‌ماشه علاقمندید و میخواین با بازار کارش آشنا بشید، پیشنهاد میکنم قبل از هر چیز با هنرمندانی از شهرهای مختلف کشورمون همراه بشید که در این حوزه از صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند. این بزرگواران برای شما از جایگاه هنر پاپیه‌ماشه در شهرشون میگن. بعد از اون به جمع ما بیاین تا گفتگوی من و دو هنرمند صاحب سبک پاپیه‌ماشه رو در خصوص بازار کار این هنر بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام به همه عزیزان اقتصاد حوالی فرهنگ. من نرگس کریمی هستم، 40 سالمه، حدود 8 ساله که در زمینه پاپیه‌ماشه فعالیت میکنم و الان ساکن اصفهان هستم. توی اصفهان که شهری هست که عموم رشته‌های صنایع دستی توش فعال هست، رونق داشته تا اینکه چند سالی هست که به هر حال کسی توی این زمینه کار نمی‌کنه. میشه گفتش که شاید کسانی که الان توی این زمینه دارن فعالیت میکنن به تعداد انگشت‌های دست نباشن و کیفیت کارها متاسفانه خیلی پایین اومده به دلیل اینکه تقاضایی وجود نداره. این رشته با اینکه خیلی سال هست که فعالیت داشته، یعنی من میگم تقریبا از اواخر دوره تیموری بوده، ولی کمتر کسی اون رشته رو میشناسه و یا باهاش آشنایی داره. حالا نه یا با اسمش نتونستن خوب کنار بیان، چون این یه واژه‌ای هستش که فرانسویه، با کارهای لاکی یا کارهای روغنی هم معروف هست، ولی باز با این حال کسی این رشته رو زیاد نمیشناسه. نوعاً هم شیئی که ساخته میشه قیمت تمام شده بالایی داره، به همین دلیل ممکنه باشه که خیلی توی جامعه ما یا اون رو نمیشناسن یا اینکه خیلی بهش توجه خاصی ندارن.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، از اینکه این برنامه خیلی خوب و خوشنما هستی و من در این برنامه در خدمت شما هستم خیلی خوشحالم. من احمد هروی از سال 1365 در رشته پاپیه‌ماشه فعالیت داشتم و تا الان هم مشغول به فعالیت این رشته هستم. من در مسجد هستم در خدمتتون. الان توی رشته پاپیه‌ماشه تنها کسی که شاید به صورت تقریبا مدرن و یا سنتی شنا داره فعالیت یک کار داریم انجام میدیم، به صورت کارگاهی من در خدمت عرض میکنم. فکر کنم من خودم یک نفر باشم که خیلی دیگه این کار رو از دهه 80 انجام میدم. تقریبا 1 سال 2 سالی هست که یک مقدار دارم به این رشته بها میدم، یکی مقدار میخوان جاش به نظر مثلا یک مقدار روی خود آستانه قدس تقریبا دارم با ما همکاری میکنم تو همین رشته پاپیه‌ماشه که میخوان معرفیشون کنن 2-3 تا از روزنامه های مختلف و خود همین سازمان سرندسی میراث میگم که دیگه یک سری حمایتی جزئی کرده، ولی به اون شکلی که واقعا باری کار پاپیه‌ماشه مثلا جا بیفته برای خود مردم ماشه متاسفانه هنوز جا نیفته.
با سلام، الهه میربابایان هستم، 36 سالمه، کارشناس ارشد تصویرسازی و مدرس دانشگاه و ساکن ساری و قریب 6 ساله که تو حوزه پاپیه‌ماشه دارم فعالیت میکنم. پاپیه‌ماشه بسیار تکنیک قدیمی هست و قدمت زیادی داره. تمام کسایی که رشته هنر فعالیت کردن با این اصطلاح و با این تکنیک آشنا هستن، ولی کار نمی کردن، اصلا به سمتش نمی رفتن. من زمستان 95 یه نمایشگاه انفرادی از پاپیه‌ماشه هم گذاشتم و استقبال خیلی زیادی شد و بعد از اون میبینم که انگار در زمینه این تکنیک یه تکونی خورده و میبینم که چقدر استقبال از این تکنیک زیاد شده و چقدر علاقمند پیدا شده که بخوان در این حوزه فعالیت کنن، نه فقط توی شهر خودم ساری که میبینم در کل کشور الان تهران چقدر داره در این حوزه فعالیت میشه و خیلی خوب بوده. میگم تا قبل از اون فقط اسمش رو شنیده بودم، ولی الان خیلی علاقه زیاد پیدا شده و دوست دارم که در این حوزه فعالیت کنم.